درود بی پیام به ایران، درود بی پیام به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوام یه گفتگویی با هم داشته باشیم در زمینه مسائلی که تو ایران داره اتفاق میفته. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به خردسالان، نوجوانان و جوانان ایران که کماکان مایه سربلندی و سرپرازی ما هستند.
ممنون، مرسی از این که بازم افتخار دادین و در این گفتگو شرکت کردین. راجع به مسائل ایران می‌خواستیم صحبت بکنیم. به هر حال الان 100 خورده ای روزه که گذشته از این شروع این اعتراضات و این انقلاب ایران بخوایم بگیم، و کلا خب ما در تمام این 43 سال همیشه مقاومت و اعتراض به رفتارهای جمهوری اسلامی بوده و همیشه مردم ایران می‌خواستن از شر این حکومت دیکتاتور، از شر این حکومت عقب افتاده که شادی رو از مردم گرفته، راحت بشن. و خب الان شاید نزدیکترن از هر وقت دیگه‌ای به این رویای آزادی از شر جمهوری اسلامی. شما چطور می‌بینید؟
ببینید، این یک جنگ هست. به اعتقاد من یک خیزش و جنبش و انقلاب نیست. یک جنگ هست میان بهترین فرزندان ایران، مجید رضا رهنورد، شکاری، حدیث، مهسا، بهترین فرزندان ایران و شرورترین فرزندان اسلام. این یک جنگ هست و بدون تردید پیروزی با جوانان ماست. در این ذره تردید نکنید. جمهوری اسلامی مرد. اون چی که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است که اون رو به زودی جوانان ما از میهن ما خارج خواهند کرد و ایران ما دوباره دلپذیر و دلانگیز خواهد شد. یک سری بزنیم به فیزیک، به بیوفیزیک. در این دنیای ما، در این عالم ما هدفی نیست، اما قانون هست، قانونمند هست. و این قانون‌ها رو شما کافی است که مراجعه کنید به کتاب‌های ما، کارهای پژوهشی ما، می‌بینید این قانون‌ها کجا هستند. ردخور هم ندارند. به همین دلیل شما و من می‌تونیم به لطف همین علم و دانش با هزاران نفر در ارتباط باشیم بدون سیم‌کشی. شما و من می‌تونیم با هزاران نفر در ارتباط باشیم، صدای همدیگر رو بشنویم. همه به لطف علم و دانش هست، اما هدفمند نیست این حیات ما. این رو ما میدونیم و این خود ما هستیم که بایستی به اون هدف بدیم. درش عدالتی هم نیست. چارلز داروین کودک 9 ساله خودش رو در آغوش میگیره، فوت کرده و فریاد میزنه که چرا این کودک خردسال من بایستی بمیره با این سن کم و در رنج بمیره، هفته ها و ماه ها رنج و ناراحتی که به راستی در زندگی عدالتی نیست. 120 میلیارد نفر تا کنون روی کره زمین ما زندگی کردند. بسیاری از اونها، اغلب اونها مردگی کردند، زندگی نکردند، با رنج بسیار، بیماری های متفاوت، گاه سالیان کم، گاه چندین ماه تنها زندگی کردند. در زندگی نه عدالت هست و نه اخلاق. این خود ما هستیم که بایستی تولید کنندگی اون باشیم. جوانان ما به یک خودباوری دست پیدا کردن، در این تردیدی نیست. و اون چی که ما شاهدش هستیم، این نبرد در تاریخ بشریت سابقه نداشته، برای نخستین بار هست. هیچ وقت در تاریخ سابقه نداشته و دنیا رو تکون داده. خودباوری. آیا این خودباوری جوانان ما ژنتیک است؟ یعنی این ژن‌ها اومدند و اون رو به اونها تقدیم کردند؟ نه. هیچ ارتباطی به ژن اونها نداره. خودباوری، ارزیابی، خردمندی، اندیشه سازی، برای اونها دنبال ژن نگردید. و ما همیشه عادت کرده بودیم که دنبال یک نفر بگردیم برای سرزنش کردن. سالیان سال هست که ما مغول‌ها رو متهم کردیم. این مغول‌ها آمدن و ژن‌های مرغوب نیاکان ما رو به هم زدن. ولی ما چی بودیم؟ یا عرب‌ها. این عرب‌ها اومدند و این بیولوژی ما رو، این ژن‌های ما رو، این DNA ما رو خراب کردند. یعنی این که فکر می‌کردیم که همه چیز در ما بوده، در این DNA ما بوده. و اینها اومدند و این رو دستکاریش کردند و خرابش کردند. اما اینطور نیست. مرغوبیتی در ژن هیچ کسی نیست که قومی بیاد، مردمی بیان و اون جنس مرغوب رو برباد بدند. این مسئله رو که با بینندگان شما میخوام مطرح کنم بسیار مهم هست. و این علم هست که با شما صحبت میکنه. من نیستم. علم هست. علم و دانش مدرن. که ژن‌های شما یک چارچوبی رو درست میکنند. اما اون نقشی که در اون قرار میگیره ژنتیک نیست. هنرپیشه‌های گوناگونی در اون نقش بازی میکنند. و اون نقش میتونه رنگین و رنگین تر بشه. یا تیرو تار. تیرو تار شد برای بزرگ سالان ما. زیبا و دلنگیز و رنگین شد برای خرد سالان ما و نوجوانان ما. تنها به یک دلیل. اینترنت. خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن، در معرض آزادی قرار دادن و رفتن به دنبال اون. و نگاه کردن به دوروبر خودشون، نگاه کردن به پدر و مادر، به پدر بزرگ و مادر بزرگ، نگاه کردن به ملاها، نگاه کردن به این رژیم، به صدا و سیما، به این رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی و دیدن که سر تا پاش دروغ هست. و در چند دهه گذشته که قرنها هست که سر تا پاش دروغ هست و این راز پیروزی اونهاست، خودباوری. و این خودباوری ژنتیک نیست. شما در خودتون هم دنبال ژن شهریاری نگردید، کسی اون رو نداره. دنبال ژن شجاعت و دلیری هم نگردید. مجید رضا رهنورد دارای ژن دلیری نبود، شجاعت نبود، اون رو یاد گرفته بود. نگاه کنید به صفحه اینستاگرام اون، حیرت آور هست. مجید رضا رهنورد و مانند اون بسیار هستند، کم نیستند، که شاهنامه در مقابل اونها کم میاره. به راستی شاهنامه در مقابل اونها کم میاره. ما پیش از اون که فرزند خانواده های خودمون باشیم، فرزند مردمان خودمون هستیم از لحاظ ژنتیک. ما پیش از اون که فرزند خانواده های خودمون باشیم. چرا؟ توضیحش خیلی ساده است. شما یک پدر و یک مادر دارید. اما 4 پدر بزرگ و مادر بزرگ. و بعد 8 تا. و بعد 16 تا. و بعد 32 تا. به صورت نمایی بالا میره. تصاعدی. و کافی است که شما، بیننده شما، 10 نسل به عقب برگردن تا ببینن که 1024 نفر در شکل‌گیری شما نقش بازی کردن. 1024 آدم. حالا اگر شما 20 نسل تنها به عقب برگردید میشه 1,048,000 نفر. 1,048,000 نفر. شما این همه آدم رو در یک خانه پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در یک روستا پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو حتی در یک سرزمین پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در سرزمین ها پیدا می کنید. شما کمی بیش از نیم از مادر ژن های خودتون رو می گیرید و کمتر از پدر. حالا بگیم 50-50. مادر نقش بیشتری داره. بگیم 50-50. اما زمانی که به پدر بزرگ و مادر بزرگ می رسه میشه 25%. عقبتر که میرید میشه 12.5% از ژن‌های اونها. عقبتر که میرید میشه 6% و بعد 3% و کمتر و کمتر و کمتر میشه. به همین سادگی. حالا شما برید دنبال ژن کوروش و داریوش در خودتون بگردید. حالا شما برید دنبال ژن شجاعت فلان آقا یا فضل فلان شاعر در خودتون بگردید. نیست. اینها واقعیت‌های علم مدرن هست. اینها واقعیت‌های دانش روز هست. و اینهاست که جوانان ما به اون دست پیدا کردن. اما بزرگسالان ما نه. بزرگسالان ما هنوز دنبال روی سلبریتی ها هستن. یا یک نفر یک جای جایزه گرفته که بیاد و راهنمای اونها باشه. خردسالان ما نه. نوجوانان و جوانان ما علم روز رو دنبال می کنند. دانش روز رو به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردند که هیچ ارتباطی الزاماً با مدرک دانشگاهی نداره. شما میتونید دارای مدرک دانشگاهی باشید و بویی از شعور نبرده باشید. مانند آقای عبدالکریم سروش، مانند علی شریعتی، مانند آقای بنی صدر. تعدادشون کم نیست. همینطور هستند. اما شما زمانی که سر میزنید به نوجوانان ما، به خردسالان ما، متوجه میشید که واقعا به این مسائل پی بردن. و این تنها به دلیل قرار گرفتن در معرض اینترنت هست و این خودباوری و این همبستگی رو ادامه میدن و هیچ کاری هم، هیچ نگاهی هم به کشورهای خارجی ندارند. ننشستن تا یک نفر بیاد به اونها فراخوان بده، ننشستن تا یک نفر بیاد امام زمان مدرن اونها بشه، یک سلطان مدرن، یک ناجی مدرن. نه، نمیخوان سر خودشون رو مانند بزرگسالان کلاه بگذارن. و گفتم این برمیگرده به قرن‌های پیش، تازه نیست. ما قرن‌هاست که سر خودمون رو کلاه گذاشتیم. بارها گفتم شما نگاه کنید به حافظ ما، مرتب به ما اعلام خطر میکنه علیه آخوند، زاهد، صوفی، عارف. کم و بیش در همه شعرهای خودش اعلام خطر میکنه. اما ما سالهاست که با یک موسیقی غم‌انگیز اشعار حافظ رو میخونند بدون که اصلا بفهمیم چی دارن میگن. اصلا معلوم نیست. انقدر این موسیقی غمگین هست و اصلا معلوم نیست واقعا چی دارن میگن. و همه میشینن اونجا و با عنوان موسیقی اصیل. یا نگاه کنید به رباعیات خیام که فوق‌العاده هست و دانش او. اما ما سالیان سال هست، قرن هاست که با رباعیات خیام مست میکنیم. ودکا و رباعیات خیام دست در دست هم داشتند، مست کنند. و بارها این رو گفتم، پدر همه ما، پدر دانش، پدر علم، پدر رنسانس، یکی از پدران رنسانس، رازی. ما هیچی در مورد رازی نمیدونیم. شخصی که حدود 1200 سال پیش دیستیلاسیون رو وارد علم مدرن و بیوشیمی میکنه. چقدر که اسید و دارو تولید میکنه برای نخستین بار. چه کتابهایی که نوشته. برای تشویق ما به اندیشیدن. و اعلام میکنه که اونهایی که میگن ما با خدا ارتباط برقرار کردیم، این هم کتابمون هست، یا حقباز هستند یا شالاتان هستند. این از رازی است، زکریا رازی. یا بیمار روانی، که اگر بیمار روانی هستند بایستی بستری بشند. و رازی در زمان حیات خودش مدیر بزرگترین بیمارستان جهان هست و در این بیمارستان برای نخستین بار بخش روانشناسی رو هم ایجاد میکنه. بخش روانشناسی در بیمارستان رازی. رازی اهل ری هست، به همین دلیل به اون میگیم رازی. اما پادشاهان دوستش دارن. مرد قدرتمندی هست. کسی هم جرأت نداره بگه بالای چشمت ابرو هست به رازی. دانشمند هست، به اون نیازمند هستند. نوشتهاش فوق‌العاده است. اما رک و پوزکند است. رودربایستی با کسی نداره. رودربایستی نداره. و بعد اعلام میکنه که این کتابهای ابراهیمی حال آدم رو به هم میزنند. از بس که در اینها خشونت هست. از بس که در اینها آغاز و پایانی نیست، از بس که غلط هستند. اما ما قرنها هست که در دام اونها هستیم، در دام امام محمد غزالی، در دام آقای عبدالکریم سروش، حالا نواندیشان دینی، یا در دام یک اپوزیسیون ساختگی. اپوزیسیون ساختگی که الان سال هاست که از جوانان ما عقب هستند، هنوز هم عقب هستند. جوانان ما در میدان هستند، دو روز سه روز بعد اونها یک توییتی میزنند، هنوز توی توییت زدن هستند، اصلا پرت هستند. اپوزیسیون ما اصلا به کل پرت هست و خوشبختانه جوانان ما به اون نیازمند نیستند، به خاطر اینکه به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردند، یک گوهر خودباوری که من هم پاره تن ایرانم، من هم سرانجام کسی هستم و ما دست در دست هم، تردیدی نداشته باشید که پیروز خواهیم شد. ما پیروز شدیم، پیروز پایانی، پیروز پایانی، یعنی اینکه این ضحاک تاریخی رو از میهن خودمون اخراج کنیم. و جوانان ما تصمیم گرفتن که دیگه به دنبال ذات و فطرت نرن، که من با استعداد به دنیا میام، من دلیر و شجاع به دنیا میام یا به دنیا نمیام، یا من بدبخت به دنیا آمدم. نه، از ماست که بر ماست خودباوری، و ما خودمون رو داریم، ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم، ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم.
در حقیقت بعد مردم، یعنی الان چیزی که مردم بهش رسیدن یا جوانان بهش رسیدن همین اینه که به جای اینکه مسئولیت از سر خودمون باز بکنیم، خودمون باید مسئولیت رو قبول بکنیم و ما هستیم که میتونیم زندگی خودمون رو عوض بکنیم. این رو، این باور رو به کمک رسانه‌ها و به کمک این فشارهای جنگ روانی از مردم گرفته بودن و این بود که برای همین مردم همیشه منتظر بودن یه کشور دیگه حمله کنه به ایران یا اینکه یه جوری خلاصه یه کسی بیاد نجاتشون بده دست این آخوندا. ولی خب الان دیدن که نه، خودشونن که باید این کار رو بکنن و هیچ کس دیگه هم دلشون برای مردم ایران نمیسوزه. دیگه ثابت شد به همه که همه این دشمنی ها ظاهری هست، مثل یه نمایشه، و در عمل همشون دشمن مردم ایرانن، به خاطر اینکه میخوان منابع ایران رو بدزدن. و اینی هم که میگن که آقا اینا به فکر منافع کشورهای خودشون هستن، اینم یه دروغ بزرگ دیگه است، به دلیل اینکه هیچ کدوم از مردم این کشورها، مردم کشورها هیچ کدوم روزگارشون بهتر نشده در این 43 سال گذشته. یعنی حتی مردم سوئد و نروژ هم بنفیت ها و امتیازاتی که از دولتاشون میگرفتن بیشتر نشده، کمتر شده که بیشتر نشده. تازه اینا بهترین جاهای کشور دنیا، توی آمریکا که خیلی خیلی کمتر شده. یعنی حداقل توی این 20 سالی که من آمریکا هستم میبینم که چقدر از حق و حقوق مردم آمریکا کمتر شده، چقدر شرایط زندگی کردن در آمریکا نسبت به 20 سال پیش حتی سخت‌تر شده. و پس بنابراین اینا برای منافع ملی نیست، بلکه فقط برای منافع یه سری کمپانی. چرا؟ اون کمپانی‌ها و اون بانک‌ها خیلی ثروتمندتر شدن تو این 40 سال گذشته و مسئله همینه فقط. یعنی اینم باز یه دروغ دیگه است که میگن که برای منافع ملی خودشون دارن این کار میکنن. به هر حال برگردیم به ایران. مردم ایران همونطور که شما میفرمایین به این باور رسیدن که باید خودمون حرکت بکنیم، خودمون باید یه کاری بکنیم. در حقیقت بیشتر روی صحبت ما با اون کسانی است که هنوز به این باور نرسیدن و اکثرا در خارج از ایران زندگی میکنن، سنشون هم بیشتره، سنتی فکر میکنن هنوز، و اینها باید فکرشون رو عوض بکنن و کمک کنن به این جوانها. من مثلا میبینم خیلی از هموطنانمون، خب داریم میبینیم دیگه، هموطنان ما در آمریکا، در کشورهای آزاد، به نسبت آزاد خیلی موفق هستن، یعنی در اون لایه‌های بالایی جوامع قرار می‌گیرن به خاطر استعدادی که دارن، به خاطر تلاشی که می‌کنن، همون خودباوری برای اینکه زندگی خودشون رو بسازن، خیلی خوب تلاش می‌کنن و خیلی هم موفق میشن، جایگاه خوبی دارن، درآمد خوبی دارن. اما وقتی میرسیم به کمک کردن به ایران یه خورده خسیس میشن، نمیدونم چرا. شما نظرتون چیه؟ مثلا من می‌بینم آدمایی که خیلی درآمدای بالا دارن ولی حاضر نیستن مثلا از 5% درآمدشون، 2% درآمدشون بگذارن و سرمایه گذاری کنن برای ایران. نه اینکه مثلا بخوایم بدیم به یه چریتی و اینا، نه، خودمون یه عالمه آدم میشناسیم، هر کدوم از ما ایرانی ها یک عالمه دوست و رفیق داریم، یه عالمه آدم نیازمند دور و برمون میشناسیم و میتونیم به همونا کمک بکنیم و باید این کارو بکنیم. نظر شما چیه؟
ببینید، بالای 100 روز از نبرد جوانان ما میگذره. شما نگاه کنید به اپوزیسیون ما تا کنون چه کار کرده؟ هیچی، چون سازمانی ندارد. جز ایجاد حواس پرتی. جز ایجاد حواس پرتی. نگاه کنید این گزارش، فیفا خودش اعلام میکنه که بله در قطر برای ساختن این استادیوم ها و هتل ها کارگرانی کشته شدند. این هم لس آنجلس تایمز اعلام میکنه که خود قطر اعلام میکنه که 500 نفر کشته شدند. اما این هم گاردین هست که ماهای پیش از 6500 نفر یاد میکنه و بیشتر که کشته شدند. چرا؟ چون زمانی که این قرارداد میان آقای سارکوزی، میشل پلاتینی و فیفا و قطر انجام شد که قطر که امکاناتش رو نداشت، تواناییش رو نداشت برگزار کننده بازی های فوتبال باشه، در قطر در درجه حرارت بالای 50 درجه، رطوبت بالا، ساختن آسمان خراش و مترو زیر زمین، درجه حرارت بالاتر میره، هزاران نفر دچار کم آبی شدن، بیماری شدن و از بین رفتن، بیماری های متفاوت، و همه دنیا این رو میدونند. همه دنیا این رو میدونند. چند تا نمونه به شما نشون دادم، روزنامه های اروپایی، روزنامه ایالات متحده امریکا. اما زمانی که فینال برگزار شد آقای ماکرون هم اونجا بود. اینها میتونستن 100 تا صندلی اختصاص بدن به کودکان کارگرانی که کشته شدن و بگن که این پدران شما بودن که این استادیوم ها رو ساختن، این هتل ها رو ساختن، این متروها رو ساختن. چه بسیاری از اونها که از اون بالا افتادن و جان خودشون رو از دست دادن، اما از یک نفر از اونها هم یاد نکردند. میتونستن از 10 تا از همسرای اینها دعوت کنن، 10 تا صندلی، بگن شما رو این 10 تا صندلی بنشینید و این بازی ها رو نگاه کنید به افتخار همسران شما که اینجا رو ساختن، این آسمان خراش ها رو، این استادیوم ها رو ساختن. اما ببینید چه ادا و اطفال رو نمایشی در آوردن، نمایش های انتخاباتی. روی سخنم در تایید فرمایشات شما به هممیهنان خودمون در خارج از کشور هست. اینها دلشون برای این کارگرها نسوخته. نزدیک به 10,000 نفر. شما چرا فکر میکنید اینها دلشون برای شما سوخته؟ حالا هی برید با اینها عکس بگیرید. برید شما هم در این ادا و اطفارها و نمایش ها شرکت کنید. چرا فکر میکنید دلشون برای شما سوخته؟ مسابقات برگزار شد، از یک نفر از اونها افشین جان یادی نکردند و هنوز هم آیا از رهنورد ما یادی کردند؟ رسانه های خارج از کشور در مقابل یوکرین، خبرها همه در مورد یوکرین هست، در حالی که جوانان ما مرتب حماسه آفرینی میکنند. این هست که دنیا رو شگفت زده کرده. کدوم نبردی با شعار زن پیش رفته؟ تنها نبرد نوجوانان ما. کدوم نبردی با شعار زندگی؟ میخوایم زندگی کنیم، دیگه نمیخوایم مردگی کنیم، دیگه نمیخوایم دروغ بشنویم، دیگه نمیخوام فلانی بیاد و ما رو نجات بده. از این فلانی ها خسته شدن. به به، این چند تا فلانی دست در دست هم دادن. از این فلانی ها خسته شدن، روی خودشون حساب میکنن. و این بسیار مهم هست. ما بایستی که سرانجام روی خودمون حساب کنیم و هیچ چیزی حریف هوش جمعی نخواهد شد. هیچ قدرتی در دنیا نمیتونه با هوش جمعی، اراده مردمی، اراده ملی مبارزه کنه. این راز پیروزی ماست. و ما اگر اعتصابات رو ادامه بدیم، کار رژیم تمام هست. زودتر تمام هست. کار رژیم تمام هست. و اینجا بگم به رانندگان کامیون، راه آهن، کارگران که سر کار میرن، شما فکر نکنید سر کار میرید و آینده‌ای دارید. با این تورمی که هست پول شما هیچ ارزشی نداره. بنابراین دست از کار بکشید به خاطر فرزندان خودتون، به خاطر خودتون. هیچ ارزشی نداره این پول. دلار به زودی 60,000 تومان خواهد شد، به زودی، و بعد 70,000 تومان. تورم بیشتر و بیشتر خواهد شد. اگر شما 100 دلار درآوردید، با تورم 50% تنها 50 دلار ارزش داره. حالا برید کامیون برونید، برید و این تریلی های خودتون رو برونید، به این دل خوش کنید که یک پولی دستم میاد. نه، چیزی دست شما نمیاد و شما هیچ آینده‌ای در ایران ندارید. کارگران شرکت نفت همینطور، فولاد ایران همینطور، پتروشیمی همینطور. بنابراین شما هم از نوجوانان یاد بگیرید. شما هم از جوانان ایران یاد بگیرید. شما هم از نیکا یاد بگیرید. وارد میدون بشید. و بزرگسالان خارج از کشور، این تلویزیون ها رو خاموش کنید. این قهرمان سازی ها رو، این دلخوش کردن ها رو کنار بگذارید. که این فلانی آمد و فلانی بیاد و همین که شما فرمودید افشین جان که همیشه منتظر بودیم یک نفر چراغ سبز بده. همیشه منتظر بودیم که یک نفر اجازه بده یک دولت خارجی بیاد و دست ما رو بگیره. جوانان ما این رو نمیخوان. این راز پیروزی ما هست و به همین دلیل آینده ایران درخشان هست. پیروزی دم دست ماست. سپاه پاسداران در حال ریزش هست. سران سپاه پاسدار گیج شدند. دست اونها رو شده. بچه های اونها دارن فرار میکنند. بسیج در حال ریزش هست. همه این رو میدونند. دچار ناراحت های روانی شدند. سرانجام شعارهای جوانان ما اونها رو دگرگون کرد. ارتش جمهوری اسلامی همینطور. همه گیج هستن. همه در حال ریزش هستن. اقتصاد این رژیم در حال ریزش هست. بانک ها در حال ریزش هستن. پولشون هیچ ارزشی در دنیا نداره. هیچ ارزشی در دنیا این پول نداره. بنابراین هرچه زودتر بزرگسالان وارد میدان بشن، بگذارن جوانان اونها رو هدایت کنن. شما هنوز به اندیشه سنجشگر دست پیدا نکردید. جوانان شما دست پیدا کردند. شما نگاه کنید به سخنرانی نوید افکاری. امروز دوست دارم که تا اونجایی که میتونم از رهنورد یاد کنم. او نماینده همه اونهاست. همه اونها عزیز ما هستند. اما میخوام از هممیهنان خودمون خواهش کنم که یک بار دیگه به این جوان گوش کنند. برگردید و به سخنرانی نوید افکاری هم گوش کنید. ما متوجه میشید که چرا اونها به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و بعد متوجه شدن که شجاعت و دلیری ارثی نیست. اگه بابای کسی یا بابا بزرگ کسی شجاع بود، دلیر بود، فرهیخته بود، این دلیل بر این نیست که اون آدم هم هست. ما ژنی با عنوان ژن فرهیختگی نداریم. همیهنانم، ما ژنی با عنوان ژن اندیشه ورزی و اندیشه سازی نداریم. رهنورد اونها رو یاد گرفت، رفت به دنبال اونها. نوید افکاری اونها رو یاد گرفت، رفت به دنبال اونها. و ببینید رهنورد در آخرین لحظات زندگی خودش از شما میخواد که زندگی کنید. به این شعار وفادار هست. به این شعار وفادار هست. زن و زندگی و آزادی. برای آزادی جان خودش رو میده. ما مرتب شاهد حماسه آفرینی هستیم. ما یک رستم داشتیم. امروز هزاران رستم داریم. ما یک سهراب داشتیم. ما یک گرد آفرید داشتیم. امروز هزاران گرد آفرید داریم. هر روز دارن ایجاد حماسه میکنن. شما در کجای دنیا میبینید که مادری بالای گور فرزند خودش، خاک فرزند خودش اعلام میکنه که من حاضر نیستم که عزاداری کنم. من راه تو رو ادامه میدم. کجای دنیا شما همچین چیزی رو میبینید؟ و ما هر روز شاهد اون هستیم. نه یکی دوبار. نه یکی دوبار. شما به گوهر عشقی نگاه کنید. سالهاست به مبارزه این زن و بنابراین اپوزیسیون ما بایستی که از خودش خجالت بکشه. بایستی که از خودش خجالت بکشه و دست بردارید از جوانان ما. شما که همتون کم و بیش به اینجا و اونجا وابسته هستید، مهره هایی هستید. اما شما هم یک نگاهی بکنید، از خودتون واقعا خجالت بکشید. ما اگر در گذشته شکست خوردیم به خاطر شعبه دوم جمهوری اسلامی بوده. رسانه‌های فارسی زبان شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی ساخت و پرداخته شرکت‌های بزرگ. شما لحظه فکر نکنید که آقای رئیسی یک استراتژیست هست یا آقای خامنه‌ای سوادی داره. هیچ سوادی نداره. هیچی. شما حجت الاسلام شدن برید ببینید اینا چی مطالعه می‌کنن. هیچی مطالعه نمی‌کنن جز عراجیف رو مطالعه کردن سالیان سال. بارها گفتم حیف هست که باز هم نگم. اون سرکردشون که روح الله خمینی باشه حتی دوچرخه سواری بلد نبود. یک بار در زندگیش به سینما نرفته بود، به تئاتر نرفته بود، به هیچ موزیکی گوش نکرده بود. اینها هم همینطور هستن. فکر نکنید اینا از اون بهترن. شما فکر میکنید که اینا استراتژیست هستن؟ روح‌الله خمینی هیچگاه هیچ کشوری رو در زندگیش ندیده بود، اصلا علاقه من نبود. شما تصورشو بکنید، رانندگی هم بلد نبود. ببینید این موتور یعنی چی؟ موتور ماشین، این جی پی اس یعنی چی؟ هیچ، به هیچ چیزی علاقه من نبود. برای سالیان سال، و تعداد اونها کم نیست، بالاست، و اینها در همه جا هستن، در بانک ها هستن، در مجلسشون هستن، در سپاه پاسداران هست، تمام تشکیلات اینها رو این بی‌ثبات ها میچرخونن. اما فکر نکنید که به راستی اونها هستن که میچرخونن. اونهایی دارن میچرخونن که اینها رو سر کار آوردند، و اونهایی که اینها رو سر کار آوردند مهرسازی هم بلد هستند، که در صورت ضرورت ادهی برن و ادهی دیگری جای اونها رو بگیرند. اما همون آش و همون کاسه، همون قصه ادامه پیدا کنه، بهره برداری از ثروت بیکران میهن ما. اما باز تکرار کنم که امکان نداره، امکان نداره رهنوردها در این دام بیفتند. امکان نداره که بشینن به رسانه ها نگاه کنن ببینن امام زمان بعدی کی هست. امکان نداره. و چون تعداد اونها 17 میلیون نفر هست، ما یک کشور جوان هستیم، برخلاف ژاپن، برخلاف سوئیس، برخلاف ایتالیا یا فرانسه، ما داره 14 میلیون دانش آموز هستیم، حدود 3 میلیون دانشجو. اینها دست در دست هم دارند. اینها با علم مدرن آشنا شدن، با مد و موزیک آشنا شدن، با آزادی آشنا شدن، و متوجه شدن که علم مدرن داره اعلام میکنه که حیات قانونمند هست. 14 میلیارد سال هست که قانونمند هست، اما هدفمند نیست. 14 میلیارد سال، میلیارد سال هست که هیچ هدفی رو دنبال نمیکنه. سرانجام متوجه شدن که این خود من هستم که به زندگی هدف میدم، این خود من هستم که عدالتی در این زندگی ایجاد میکنم، خود من هستم و خود ما هستیم. بنابراین هم میهنانم، ما نیازمند به گدایی نیستیم، ما نیازمند به دلخوش کردن نیستیم دیگه، ما نیازمند به چراغ سبز نیستیم. ما به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردیم، خودباوری. ما خودمون رو داریم، ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم. اراده مردمی هیچگاه در میهن ما جایی نداشته، همیشه فلانی بوده، همیشه یک شاهی بوده، یک سلطانی بوده. و چه گلی به سر میهن ما زدن؟ ما قرن هاست که در بند هستیم، قرن هاست که بلند پایگان ما از ته دل حاجی می شدن، قرن هاست که بلند پایگان ما، زمامداران ما در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودن. چیز تازه ای نیست. جوانان ما اومدن تا این ضحاک تاریخی رو اخراج کنن، چشمان شما رو باز کنن. چشمان خودتون رو باز کنید. ایران ما اشغال شده، ایران ما دچار خرافات شده. شما نگاه کنید به همین صوفی بازی ها، به همین عرفان بازی ها، اونها هم سر مردم رو گرم می کردن به گونه دیگری. بریم ببینیم در آسمان ها میان و راه نجات ما اونجا هاست. اینجاست که شما ارزش حافظ رو متوجه می شید، که چگونه در نهایت شهامت و قدرت و بدون رودربایستی، بدون رودربایستی تاریخی، بدون رودربایستی مذهبی به ما اعلام خطر میکنه، علیه آخوند، علیه زاهد، علیه زهد فروش، علیه صوفی یا بزرگان دیگر ما. یک بار دیگه تکرار کنم، زکریای رازی ما، یکی از پدران رنسانس هم میانانم، او هست. جرقه های رنسانس رو او زد، عمر خیام زد. تشریف ببرید به دانشگاه مونپلیه اگر حرف من رو باور ندارید، تشریف ببرید به دانشگاه فلورانس. گرچه اونها صده ها پیش از رنسانس زندگی می کردن، اما به راستی رنسانس یک فصل ناگهانی نیست، ریشه های اون در قرون وسطاست، در صده های میانه است، و جرقه های اون رو افرادی زدند از جمله زکریای رازی. میگه اینهایی که شما می پرستید، اینهایی که شما فکر می کنید رفتن بالای کوه، یا سوار یک الاغ شدن رفتن بالا، این رو میگه، یا رفته توی یک غار تا ایجاد ارتباط بکنه با یک موجود عجیب و غریب، اینا بیمار روانی هستن یا شالاتان، حقباز. این دوتا رو پیشنهاد میکنه. و چون در بیمارستان خودش بخش روانی داره، میگه در صورت که بیمار روانی باشن و شما هم هستید، نیازمند به معالجه هستید، بایستی که معالجه بشید. و جوانان ما پدر خودشون رو دنبال میکنن، زکریای رازی رو. جوانان ما برخلاف بزرگسالان بالاخره متوجه شدن عمر خیام یعنی چی، بالاخره متوجه شدن شاهنامه یعنی چی، فردوسی چه کسی هست، بالاخره متوجه شدن و راه اونها رو ادامه میدن. بدون تردید پیروزی با اونهاست، با یا بدون ما. بگذارید با ما باشه تا هزینه کمتری پرداخت کنن. با یا بدون ما به پیروزی پایانی دست پیدا خواهند کرد. پیروزی دم دست اونهاست، اهریمن لب پرتگاست و جوانان ما با یک فوت ملی به زودی برای همیشه ما را از شر اونها راحت خواهد کرد.
بله، به امید اینکه زودتر به اون روز برسیم و اینکه به هر حال هم میهنان دیگه‌مون بیان کمک بکنن که این حرکت زودتر به نتیجه برسه، هزینه ها رو خیلی کم میکنه. یعنی هر یک روزی که جمهوری اسلامی بیشتر در قدرت میمونه، ما شاید میلیاردها دلار ضرر میکنیم برای هر یه روزش، صدماتی که به ایران میزنه و اون ضرری که ما در دراز مدت میکنیم. همین این که مثلا به هر حال دلار یه دفعه قیمتش میره بالا، این نیستش که ارزش دلار که هیچ جا فرق نمیکنه، که تو ایران فقط داره این اتفاق میفته. دلیلش اینه که اینا پول دارن زیاد چاپ میکنن و اینجوری ارزش اون سرمایه های مردم میاد پایین. یعنی به نوعی دارن دستشون میکنن تو جیب همون کارگری که ماهی 100 دلار داره میگیره، ماهی 200 دلار داره میگیره، بازم یه 40 50 دلار دیگه از جیب اون دارن در میارن با این کاری که میکنن. بنابراین همه باید دست به دست هم بدیم که زودتر این از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. هر یه روزی که زودتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم، یعنی ما یک روز به زندگی داشتن نزدیکتر شدیم و این واقعا ارزش داره. به هر حال خیلی ممنون از اینکه حضور داشتین در برنامه. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
مردم جهان با ما هستن. هیچ دولتی آزادی و آبادی میهن ما رو نمیخواد. و افشین جان میتونم از شما یک پرسش بپرسم؟
حتما.
در این بالای 100 روز آقای بایدن چه کاری برای ایران کرده؟ برای هممیهنان ما، برای مبارزین ما.
تا اونجا که تونست
کار بگیر این آدم کرده.
تا اونجا که تونسته به آخوندا کمک کرده. یعنی به ضرر آخوند، به ضرر مردم ایران.
آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه چه کاری کرده؟ شما یک قدم، یک گام به من بگید این کارو کرده.
نمایش، فقط مثل همیشه نمایش اجرا کرد.
آقای ترودو چه کاری کرد؟
همینطور.
همه‌ش. یا چین و روسا، همه همینطور هست. به ما چقدر که دلمون رو خوش کردیم و جشن گرفتیم. به به، فلانی آمد و دیگه تمام شد. چراغ سبز رو داد. میخوام بگم که بایستی که از خودمون واقعا خجالت بکشیم. بایستی که از رهنورد شرمنده روی او باشیم. شرمنده رهنورد باشیم. من رهنورد رو به عنوان نماینده همه مبارزین خودمون میگیرم. اما مردم جهان با ما هستند. مردم جهان در سرتاسر دنیا با ما هستند. در اروپا با ما هستند. و اجازه بدید با این تمام کنم. پیش از این هم گفته بودم. وقتی که من به روستایی رفتم بالای کوه در فرانسه، فقط چند صد نفر اون بالا زندگی میکنن. اصلا اینقدر سخت اون بالا برید. در یک کافه همه جامهای خودشون رو به افتخار زنان ایران بلند کردن، برای ایران در یک روستا. مردم جهان با ما هستن و زمانی که جوانان ما پیروز میشن، باور کنید که این موج منطقه رو در نبر خواهد دید و بعد دنیا رو. دنیا همچین چیزی رو به خودش تا به حال ندیده. چقدر که جوانان ایران، شما و خردسالان ایران مایه سربلندی و سرفرازی ما هست.
بسیار علی، درود بر شما.
ممنون.
و تا دیداری بعد.
به امید دیدار.
بدرود.